أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبو القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض غصتا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في حديث معراج: يا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا وارقب في الآخرة. مكالمات و مباحثاتی رو که فیما بین سید انبیا و حضرت حق در شب معراج رد و بدل شده بود، محضر عزیزان خودم، خواهران و برادران بزرگوار عرض می‌کردم. به این فراز از این حدیث پرسر رو نورانی رسیدیم که خداوند به پیغمبر فرمود: آیا دوست می‌داری با ورع‌ترین مردم باشی؟ و اگر دوست داری با ورع‌ترین مردم باشی، راش اینه که فزحت به دنیا ورقب فی الاخره. انسان اهل ورع، انسان اهل تقوای واقعی، کسی است که زهد در دنیا داشته باشه و رغبت در آخرت. زهد رو من دیشب محضر عزیزان خودم، خواهران و برادران و بزرگوار عرض کردم یعنی چی. ما یه زهد دنیا داریم، یه زهد فد دنیا داریم، یه زهد منت دنیا داریم. گفتیم اینا سه مدل زهده که دو مدلش مورد تأیید شارع مقدسه: یکی زهد من الدنیاست، یکی زهد فی الدنیاست. که زهد فی الدنیا را عرض کردیم برای اولیاء الهی هست و دسترسیش برای ما شاید بعضی جاها غیر ممکن باشه. اون زهدی رو که از ما توقع و انتظار هست، زهد از دنیاست، اون هم به اون معنایی که مراقب و مواظب باشیم، گرفتار دنیا نشیم، دنیا زمین گیرمون نکنه، دنیا متوقفمون نکنه. دنیا هم که عرض میکنیم مجموعه عالم ماده رو عرض میکنیم. انسان مراقبت کنه، مواظبت کنه، به تعبیر آیه نورانی سوره مبارکه آل عمران که فرمود: زین للناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والانعام والحرث من الذهب والفضه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. میگه اینا مظاهر زینت دنیا هستن. مراقب باشه، مواظب باشه، انسان کنار اینا درجا نزنه، اینا براش هدف نشه، به اینا رسید و نسته. انسان از اینها عبور کنه. این عبور از اینها رو بهش میگن زهد، که توقف انسان پیدا نکنه اینجا، اینا گرفتارش نکنه. ما یه وقتی سعی میکنیم بهترین خوراک رو داشته باشیم، بهترین پوشاک رو هم داشته باشیم، از بهترین آب و آشامیدنی هم استفاده کنیم تا بهترین رشد و نمو رو بتونیم داشته باشیم. این حد کمال یه شجره، یه درخت. انسان ارزشش بالاتر از اینه. یه وقتی کنار این ما میایم، مسئولیت پذیر هستیم، مراقب هستیم پدر خوبی در خانه باشیم، مادر خوبی در خانه باشیم، بچه های خوبی تربیت کنیم، امور تربیتی رو دقیق انجام بدیم، به وظائفمون عمل کنیم. اینم شما اگر نگاه کنید قاطی حیوانات هم هست. انسان باز عددش و رقمش و کمالش از اینم بالاتره. شما یه مرغ مادر رو نگاه کنید، کاملا مراقب و مواظب تخمش هست. بعد از اینکه جوجه شد مراقب جوجه ها هست. کسی به سمت جوجه ها بخواد بیاد حمله ور میشه به سمتش. اونها رو زیر پر و بال خودش میگیره، کاملا نگهداریشون میکنه. یه آدمی که متعهد باشه، وظیفه شناس باشه، مراقب و مواظب باشه، نهایتش میشه کمال براش این نیست. بتونه خیلی خوب انجام وظیفه کنه، در حد و اندازه یه مرغ مادر وظیفه عمل کرد. نه، بیاد عیار کار آدم بیاد بالا، توی یه حدی برسه، امانتدار بشه، قابل اعتماد باشه، امین باشد. ابو علی سینا یه تعبیر قشنگی داره برای این مقطع از زندگی انسان که میگه باز تو بالاتر از این یه وقت اینجا وانستی. فکر نکنی اگه آدم امینی شدی، اگه آدم امانتداری شدی، اگه آدم وظیفه شناسی شدی، اگه خوب پوشیدی، خوب خوردی، خوب گشتی، مرتب بودی، اینا کمال برای تو. مقطع اولش گفت کمال برای شجر هست، مقطع دومش گفت کمال برای تیره. میگه اگه خیلی آدم وظیفه شناس و امانتداری هم باشی، حد و اندازت میشه یه کلب معلم، سگ شکاری. یه سگ شکاری رو میگن اگر گرسنه گرسنم باشه، بفرستنش رنبال شکار، میره شکار رو میگیره میاد، بدون اینکه کوچکترین خیانتی به شکار کنه، علی رغم اینکه گرسنه است، میاره تحویل میده. اگه یه انسان خیلی آدم خوبی بشه، امانتدار باشه، حواسش هم جمع کنه، تو بیت المال دست اندازی نکنه، اموال عمومی رو حیف و میل نکنه، خیلی آدم متعهدی باشه، کمالش اینجا نیست. اینا همه ابزاره برای اینکه تو باید به یه مسیر دیگه حرکت کنی. هجرت تو از خود به خداست. هجرت شما و نسل بشر و نوع بشر و ابناء بشر از خودخواهی، خودبینی، خودپرستی به سمت خداخواهی، خدابینی و خداپرستی است. لذا زهد تو دنیا که میگه یه وقت اینجا گیر نکنی. آدم امانتدار خوبی شده، یه دفعه همینجا وایسی بگی خیلی دیگه خوبه دیگه، من بسمه. این نیست حد تو. تازه اگر موفق بشی، یه آدم خوبی باشی، حد و اندازت میشه یه کلب معلم. حالا متوجه میشی چرا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها اولئک کالانعام اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ما این قسمت آخرشو معمولا تو حافظه‌مون داریم میگیم، کالانعام بل هم اضل. این کالانعام بل هم اضل یعنی چی؟ یعنی حد تو اینجا نبوده که وایسادی. این چشمی که به تو داده شده، گوشی که به تو داده شده، توان تشخیصی که به تو داده شده، نعمت حجت باطنی که اسمش رو عقل گذاشتن در اختیار من و توست، اینها برای اینه که از این عالم تسرم ماده ما رو بکنه، به سمت عالم ملکوت بالا ببره. لذا این زهدی که میگن به خاطر اینه که اینجا نمونی، تو باید بری بالا. ورقب فی الاخره، بالایی که میخوای بری کجاست؟ بالای تو آخرت توی جهانبینی تو هست. بالای مرتبه تو برای این است که آینده نگری تو، دید باز تو به شکلی باشد که آینده تو رو ببینه و آینده نگر باشی. لذا فرمود نکته دوم، ورقب فی الاخره. این که میگم زاهد باش، نه این که از دنیا نداشته باش، از دنیا داشته باش، متاع دنیا اینها اسباب و وسیله بشود برای اینکه تو صعود به سمت آخرت داشته باشی، چرا که این دنیا مزرعه آخرته. اگر کسی از متاع این دنیا بهره نداشته باشه، نمیتونه آخرت آبادی داشته باشه. آخرت آباد در گرو دنیای آباده، منتها اون دنیایی که زهد درش باشه، دنیایی که درجا زدن درش نباشه، دنیایی که توقف درش نباشه، دنیایی که انسان به عنوان ابزار بهش نگاه کنه و وسیله، نه به عنوان هدف. تمام هم مقمم بشه این که یه ماشینی با این خصوصیات زیر پای من باشه، این بشه برای من هدف. سعی میکنم خودم رو به آب و آتش بزنم به این مدل وسیله نقلیه یا به این مدل خانه یا به این مدل ویلا برسم، وقتی که رسیدم بعد همه هم و غم میشه حفظمون. خدا چی؟ آخرت چی؟ تمام هم و غمش میشه مواظبت از اون. قرار ازش گرفته میشه، بیقراری داره، شب زنده داری داره، منتها شب زنده داری که دغدغه اینو داره که یه وقت یه کسی نیاد اینو بدزده، یه وقت یه سارقی نیاد اینو برداره ببره. بعدم که میخواد جان به جان آفرین تسلیم کنه، تمام هم و غم میشه اینا رو چجوری بذاره بره. سخت میشه. ورقب فلاخره یعنی جهت زندگی تو یه شکلی بگیر که هدف برای تو آخرت باشه. اینو بفهمی که این ابزاری که در اختیارته اینا همه باید جهت آخرتی داشته باشه. به بچم علاقه دارم، عاطفه دارم، بچم رو دوست دارم، خانوادم رو دوست میدارم، محیط کارم رو بهش عشق میورزم، دوست میدارم، با جان و دل کار میکنم از هنگام صبح تا هنگام شب، هدفم جلب رضای حضرت حق جل و علاست. فرمود مردی که این شکلی کار کنه کل مجاهد فی سبیل الله، اجرش این رزمنده خط مقدمه. آدمی که برای آسایش زن و بچهش به خاطر رضای خدا و در جهت خدا سعی و تلاش میکنه، این اجر و مزدش مثل انسانی است که در خط مقدم جبهه از حریم دین خدا دفاع میکنه. تو محیط خانواده خانومی که محیط پر فراز و نشیب زندگی رو تحمل میکنه، کمبودها رو تحمل میکنه، نارسایی‌ها رو به جان میخره و تحمل میکنه، گاهی از اوقات بدقلقی‌ها، بدرفتاری‌ها، کجخلقی‌ها، کجفهمی‌ها رو به خاطر رضای خدا بر جان میخرد، این اجر مجاهد فی سبیل الله و رزمنده خط مقدم جبهه داره، چون هدفش ارزشمنده. این که حضرت فرمود حضرت حق جل و علا به پیغمبر سعی کن رغبت نسبت به آخرت داشته باشی، واسه اینکه جهت کارات همه بشه خدا. جهت کارات اگه همش شد خدا، جهتی رو که میگیری اولیاء الهیست، درسی رو که میگیری از ذوات مقدس اولیاء الهیست، مسیری رو که انتخاب میکنی مسیر اهل بیت هست، به عنوان الگویی که قرآن گفته و من یطع الله و رسول اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کسی که این مدلی زندگی کرد این در مسیر تعالی است. بعد فرمود من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود کسی که اینگونه اسرائیل به سراغش بیاد، این شهیده. یه شهید تو معرکه است، یه شهید تو خط مقدم جبهه است، یه شهیدم تو این جبهه است، با شیطان، با مظاهر دنیا، با خواهش‌های نفس دست به یقه شده، داره مبارزه میکنه. کسانی رو که میان تو فضای وجودش میخوان جای خدا رو بگیرن اجازه نمیده. زن، بچه، پدر، مادر، خواهر، برادر، قوم، خیش، پست، منصب، مقام، متاع دنیا، خانه، زندگی، مرکب، اینا همه رو جهت خدایی بهش میده، اجازه نمیده هیچ کدوم جای خدا رو بگیرن. اون وقت مراقب و مواظب تو زندگیش. ببین قرآن چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. سوره مبارکه قصص آیه 83. کسانی رغبت به آخرت دارن و اهل آخرت کسانی هستن که حواسشون رو جمع میکنن، گول متاع این دنیا رو نمیخورن، گندگی هم تو دنیا نمیکنن، گردن کلفتی نمیکنن تو دنیا. حواسش هست اون نکات ضعفی رو که انسان داره. لذا روزه ماه مبارک رمضان رو امام رضا علیه السلام فرمود تو روز ماه مبارک رمضان، تو ضعفی که متوجهتون میشه و غلبه بهتون میکنه دست شما در نکنه. تشنگی که بر شما غلبه میکنه مراقب و مواظب باشید، یاد تشنگی و گرسنگی قیامت باشید. گول هیکلشو نمیخوره انسانی که رغبت به آخرت داره. فریب جوونیشو نمیخوره، فریب مکنت و مسندش رو نمیخوره، فریب موقعیت اجتماعیشو نمیخوره. علو در زندگی این دنیا نداره، فساد نمیکنه. عاقبت اندیشه که عاقبت امر مال انسانهای سهل تقوا باشن. این یه آیه. آیه دوم در سوره شریفه اسراء هست، آیه 19 هم. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کسانی که حواسشون رو جمع کردن، رغبت به آخرت داشتن، جهتگیریشون آخرت بود، ویژگی این انسان‌ها این هست که تمام سعی و هم و غم و تلاششون میشه جلب رضایت خدا، که خدا راضی باشه. و هو مؤمنون، مؤمن واقعی هم اینان، هم و غمش اینه رضایت خدا رو جلب کنه، به دنبال کسب رضایت خداست، به حزبش، باندش، گروهش، دستش کاری نداره. خدا از من خواسته با این کیفیت زندگی کن چشم. این موقعیتی که من تو زندگی دنیا دارم، این مقدارش باید جهتش خدایی باشه چشم. مگه امیرالمومنین قدرتش کم بود؟ ها؟ طبری می نویسه، تاریخ نویس عامه است، میگه صبح بعد از خاک سپاری حضرت صدیقه طاهره 40 تا صورت قبر حضرت امیر تو بقیع درست کرده بود. آمدن دیدن فاطمه دفن شده و بعضی که دنبال این سری اهداف دنیایی و متامع دنیای خودشون بودن، دیدن که رو دست خوردن از حضرت. دستور دادن برید بیل و کلنگ بیارید، نبش این قبور کنید تا پیکر دختر پیغمبر رو پیدا کنیم بهش نماز بخونیم. این شکلی طبری می نویسه. علی آمد کنار قبرها تو بقیع ایستاد، فرمود به فاطمه قسم اگه نیش یا آهن به زمین برسه یه دونتون رو زنده نمیگذارم. طبری میگه بیش از 10,000 نفر تو بقیع و اطراف بقیع بودن، روهم ریخته میشدن و فرار میکردن، چون قدرت ید الله رو میدانستن. تو کسی که جهتش خدا بشه، گاهی تکلیف دست آدم رو میبنده، تکلیف زبون آدم رو میبنده، تکلیف قلم آدم رو قلاف میکنه. تکلیف مدار حرکت کردن عاقبت اهل تقواست. و کسی که رغبت به آخرت داشته باشه، تو زندگیش تکلیف مدار حرکت میکنه. لذا اینم میگم، یه وقتایی بالاخره این فراز و فرودهایی که پیش آمد، اتفاقاتی که افتاد تو بعضی از مسائل، بعضی میگن دیدی چی شد، چیزی نشد آقا، ما به تکلیفمون عمل کردیم، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. مهم این هست که ما به تکلیفمون عمل کنیم، مهم این هست که تکلیف تشخیص داده بشه و به تکلیف عمل بشه، هر چه میخواد بشه. امام معمار انقلاب پیر و مراد ما فرمود ما چه بکشیم چه کشته بشیم پیروزیم، چون میخوایم به تکلیفمون عمل کنیم. امروز هم همینطوره. امروز تکلیف ما به عنوان تک تک افرادی که در فضای مقدس نظام جمهوری اسلامی نفس میکشیم، حفظ نظام و آرمانهای امام و منویات ولایت و جهدها و چارچوبهایی است که حضرت آقا برای ما تبیین و تفسیر میکنن. امروزی تکلیف ماست. تو این انجام تکلیف هم به تکلیفمون عمل میکنیم، هر چی بخواد بشه. تکلیف مدار حرکت کردن نشانه و جهت رغبت به آخرت. ولذا این جمله رو اینجا تکلیف مدار عرض میکنیم به اونهایی که فکر میکنن خلاصه مردم به دنبال آلاف و علوفی هستن که بعضی ها دنبالش، یعنی خبرها نیست. ما سرباز ولایت هستیم، بر مسیر ولایت قدم میزنیم، منویات ولایت مدمع نظر ماست، آرمانهای امام و شهیدان ما، اینها اهدافی است که برای ما تبیین شده و تفسیر شده است. شما ها حواستون رو جمع کنید. افراد منحرف، ایده های انحرافی، برداشت های غلط از دین، حواستون رو جمع کنم. امروز تکلیف ما حفظ وحدت در میان امت اسلامی است و بر این مبنا ما داریم حرکت میکنیم. یه وقت از این سکوت و موضع و گارد نگرفتن اهل ولا بعضی ها سوء استفاده نکنن، بیان اون اراجیفی رو که یکی دو روز قبل تو روزنامه یکی از روزنامه ها زده بودن و به نام خاتون به سخره گرفته بودن حجاب رو و چادر رو که حجاب برتر هست و سمبل زن مسلمان هست و اراجیفی رو بافته بودن سر هم دیگه و تو اون روزی نامه شون به چاپ رسونده بودن به فکر خام و خیال خامی که فکر کردن مردم متوجه نیستن و اینها میتونن افکار شوم و پلیدشون رو توی قالب ها بیارن و به خورد مردم بدن. نه اینطور نی. چادر خاکی حضرت صدیقه اطهر تمام عشق ماست که در مسیر دفاع از ولایت با اون کیفیت صدیقه اطهر از حریم ولایت دفاع کرد. حالا شما این را آمدید با این مقاله های سخیف و حرف های به دور از عقل و اعتقاد، این مبانی رو که میاد میشینید تبیینش میکنید و ترویجش میکنید و این تفسیرهایی رو که دارید، اینها همه نتیجه لقمه های حرامی است که خوردید. آدمی که نون حرام بخوره برداشتش این شکلی متفاوت و چپکی و ضد ارزشی میشه. خدا عاقبتتون رو به خیر کنه. خدا از این مسیر انحرافی که رفتید برتون گردونه. نشه روزی که اون وقت تکلیف ما بشه که برتون گردونیم، اون وقت قشنگ بلدیم چطوری برتون گردونیم. گفت اگه علی ساربونه میدونه شطور رو کجا بخوابونه. در سوره مبارکه شورا آیه 40 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کان یرید حرث الاخره. کسی که هم مقامش تو زندگی این دنیا شد که مزرعه آخرتش آباد بشه. جهت آخرتی بود، رغبت نسبت به آخرت داشت، در جهت آبادانی آخرت قدم برداشت. سنت خدا اینه، نزد لهو فی حرسه. خدا میگه ما هم کمکش میکنیم این بازار امر آخرتش داغتر بشه، پر ثمرتر بشه، پر سودتر بشه. و من کان یرید و حرست دنیا نعتهی منها. کسی هم که آمد به همین مظاهر دنیا اکتفا کرد و همینجا بسنده کرد، رهاش میکنیم به حال خودش. و ما له فی الاخرته من نصیب. از آخرت چیزی براش نمیدونه. زندگی این چند سباه دنیا میگذره، همونطور که بر محمد رضا شاه پهلوی گذشت، بر بابای لعینش گذشت، بر شاهان سلسله شاهانی که توی این مملکت بودن گذشت. اولیاء خدا هم آمدن یکی پس از دیگری با اینها همراه بودن، بر اونها هم گذشت، همه رفتن. ولی اونهایی که خیر دنیا و آخرت بودن، افرادی بودن که دغدغه دین و آخرت داشتن توی مدت زمانی رو که بر مسند کار بودن، جفت هم رفتن. اونها خیر دنیا و آخرت رو با خودشون بردن، اینها خسرت دنیا و آخرت رفتن. حواسمون رو جمع کنیم خسرت دنیا و آخرت نشیم. مکتب اهل بیت، مرام اهل بیت، مشی آل الله، مکتب و مرام و مشی است که به ما یاد میده که بایستی تمام توجهات بر این باشد که دنیا مزرعه آخرت بشه. من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرثه. این هم سنت خداست. خدا هم قول کمک داده. وعده همراهی داده. و اینا میگذره. اینا میگذره. به حمد الله در این 32 سال انقلاب اسلامی ما فراز و فرودهای مختلفی داشته و متعددی داشته و جریانهای متعددی آمدن و اونهایی که ریشه در آرمانهای امام و ولایت و دین نداشتن همه مزمحل شدن و از بین رفتن. اینا هم از بین میرن. منتها یه چند سباهی زحمت برای ما درست میکنن. منتها باید حواسون جمع کن. باید مواظب باشی. وجود نورانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین که ان فی طلب الدنیا اضرارا بالاخره. اگر حواستون نباشه بستری رو که تو زندگی دنیاتون فراهم میکنید جهت آخرتی نداشته باشه و از خدا غافل بشید ضرر به آخرت میزنه. یعنی حضرت فرماد حواستون جمع کنید تمام جهتگیری هایی رو که دارید آخرت رو توش ببینید. این کاری رو که من دارم میکنم این مقدار منافع مادی برای من داره، منافع آخرتی و معنویش کجاست؟ این حرفایی رو که من دارم میزنم، موضعی هایی رو که دارم میگیرم، اینا یه سری منافع حزبی، گروهی، باندی، چه میدونم هرچی میخوای اسمشو بگذار، داره آخرتش کجاست؟ جهت اگر جهت آخرتی شد نزد له فی حرثه، خدا وعده داده افزونش میکنه، اضافهش میکنه. ولی اگه آخرت توش نبود همینجا همی چیش تموم میشه. و فی طلب الاخره اضرارن به دنیا، صرفاً طلب آخرت هم ضرره به دنیاست. که انسان فقط اونجا رو ببینه بی توجه به اینجا. چون عرض کردم دنیا ارزشش این هست که مزرعه آخرته. این ارزش دنیاست. دنیا چقدر میارزه به اندازه آخرت؟ اونجا چه دنیایی؟ دنیایی که جهتش جهت آخرت باشه. خدا و پیغمبر و دین و اسلام و قرآن و مرام و مسلک اهل بیت درش به منصه ظهور برسه. این دنیا میشه مزرعه آخرت. و وقت لذا انسان حواسش جمع، حدود خدا تو این دنیا مخدوش نشه، امر خدا زمین نمونه، اوامر الهی احیا بشه، هر چقدر قدرت بیشتر پیدا میکنه احکام خدا رو بیشتر با حضورش زنده میکنه. این ارزشمنده. این قدرت قدرتی است که اونور بازارم به دردش میخوره. وجود نورانی حضرت امام باقر علیه السلام از پدر بزرگوارشون حضرت علی ابن الحسین علیه السلام نقل میکنه که حضرت سجاد فرمودن ان الدنیا قد ارتحلت مدبره. حواستون باشه این عمر شما داره میگذره و دنیا رو پشت سر میگذارید. امروز چندم ماه رمضان بود؟ روز 13. روز 13 تمام شد. روز 13 رمضان سال 1432 هجری قمری دیگه بر نمیگرده. حضرت میفرماید حواست رو جمع کن، دنیا همینجوری داره پشت میکنه به تو و میگذره از تو. و ان الاخره قد ارتحلت مقبله. هر یه روزی هم که میگذره یه روز داری به آخرت نزدیکتر میشی. یه سقفی عمر من و شما تو این دنیا داشته، درسته؟ یه روزش کم شد. یه روز از این ور دنیا رو پشت سر گذاشتیم، از اون ور به آخرت نزدیک شدیم. هرچه من زیاد دارم میبینم. امیرالمومنین میگه حواستون رو جمع کنید، هر نفسی که میکشید یه نفس کشیدن از عمر دنیاتون کم میشه و یه نفس کشیدن به آخرت نزدیک میشید. عجیب علی به دنیا نگاه میکنه، نفس المرء خطاه و الا عجله. حضرت میفرماید، میفرماید این نفس هایی که داری میکشی هر یه نفس یه قدمیه که به سمت مرگ برداشتی. حواسمون هست؟ ولی کل من هما بنون، هر کدوم از این دوتا هم یه فرزند دارن، دنیا و آخرت، هر کدومشون یه فرزندی دارن. فکونو من ابناء الاخره، حواست جمع کن، بچه آخرت باشی، چون آخرت چیه؟ باقیست. اگه بخوای بچه دنیا باشی اینجا همه چی تموم میشه، اونور هیچی نیست. و فردای قیامت هر فرزندی با مادر خودش وارد صحرای محشر میشه. اونهایی که اهل آخرتن با آخرت با اهل آخرت محشور میشن، اونها هم که اهل دنیا هستن با اهل دنیا محشور میشن. یه دفعه چشمشو باز میکنه میبینه کنار دست فرعونه. خدای ما با فرعون کاری نداشتیم. خب تو اهل دنیا بودی، تو بر آخرت کار نداشتی. دنیایی با دنیایی، آخرتی با آخرتی. این نکته ایست که باید توجه داشته باشی. راهش هم که این رغبت ایجاد بشه، وجود نورانی حضرت امیر علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه به جناب نوف بکالی می‌فرمایند. می‌فرماید یا نوف طوبی للزاهدین فی الدنیا. ای نوف، رستگار هستند و عاقبت به خیر هستند کسانی که اهل زهد در دنیا هستند. الراغبین فی الاخره، زهدی که رغبت به آخرت رو تو زندگیشون براشون ایجاد می‌کنه. ویژگیشون چیه؟ اولائک الذین اولائک قوم اتخذوا الارض بساطا، خاکی ان، خیلی اهل دنگ و فنگ و بگیر و ببند و اینا نیست، خاکیه، میدونه عاقبتش فیها نعیدکم، از این خاک خلق شدی بعد به همین خاک برمیگردی. حواسش همه یه جوری خلاصه دوربر خودش شلوغ نمی کنه که وقتی وارد این خانه خاکی شد وحشت کنه. و ترابه ها فراشن، خاک این زمین هم فرششونه. ما اوها طیبن، بهترین نوشیدنیشون آب گوارای این دنیاست. و القرآن شعارن، انسی که دارن و شعاری که تو این دنیا میدن آیات نورانی قرآن. و دعا دثارن، با دعا مأنوس و دل خوشن، کلامشون دعاست. یا قرآن نازل میخوانن یا قرآن ساعد. قرآن نازل رو تلاوت میکنن، درس ازش میگیرن، با قرآن ساعد که دعا هست تقاضاها و خواسته ها و نیازهاشون رو به پیشگاه خدا عرضه میدارن. ثم قرض الدنیا قرضم، دنیا رو هم قرضی گرفتن. مال قرضی رو کسی دل بهش خوش نمیکنه. آدم امانتداری هم باشه حواسش از زود برگردونه به صاحبش. اینجا قرضی داره زندگی میکنه، حواسش هست که اونور کار باید بره، مراقب هست، مواظب هست، این پوششی رو که داره، این سلامتی رو که داره، این فضایی رو که براش ایجاد شده، از این امانت ها خوب نگهداری میکنه که زود به صاحب امانت بده برد و مال کارش. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق به همون بده و یاریمون کنه و مددمون کنه. این قسمت از این حدیث نورانی هم رغبت در آخرت تمام شد. قسمت سوم این حدیث شریف هست که پیغمبر از خدا سوال میکنه خب حالا گفتی زهد به این خوبی، رغبت به آخرتم به این خوبی، چجوری اینا رو کسبش کنم؟ نسخه عملی میخواد پیغمبر، واسه من و تو میخواد. سوال میکنه الهی کیفه از هدف دنیا، راه عملی زهد پیشه کردن تو دنیا چیه؟ اینایی که من تا حالا گفتم نشانه هاش بود، نظریه پردازی هاش بود، جهت های علمیش بود و نظریش. عملی چیکار کنیم؟ انشالله عمری باقی باشه جلسه بعد عرض میکنم خدمتتون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه عرض سلامی به اربابمون داشته باشیم، اسممون جزء زائرای حضرت حسین علیه السلام ثبت بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا سیدی و یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب دير لبهاي حسين از برد تشنگی مثل چوب خشک به هم میخوره. میگه رفتم ظرفی رو پر از آب کردم، به سمت قتلگاه با شتاب بیامدم. نزدیک قتلگاه که رسیدم دیدم شمر داره از قتلگاه بیرون میام. سوال کرد کجا میری؟ گفتم دارم برا حسین آب میبرم. دامن کنار زد گفت برگرد، من حسین رو زیر آب کردم. دیدم سر بریده ی ابی عبدالله به زیر دامن دارد. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین. نسألك اللهم و ندعوك بأبي عبد الله الحسين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب إلهي يا حميد بحق محمد عجل لوليك الفرج، يا عالي بحق علي عجل لوليك الفرج، يا فاطر بحق فاطمة عجل لوليك الفرج، يا محسن بحق الحسن عجل لوليك الفرج، يا قديم الإحسان بحق الحسين عجل لوليك الفرج. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم انصر حماة الدين وعساكر الموحدين سيما مولانا الخامنئي. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عد ديوننا، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل عواقب امرنا خيرا. خدایا بار الله پروردگارا ما رو راغب به آخرت قرار بده، پروردگار عمر ما رو بزده یه طاعت خودت مقدر بفرما. ای خدا عمر ما رو مرتع شیطان و شیاطین قرار مده. پروردگارا وسیله استخلاص همه زندانیان بیگناه فراهم بفرما. به اولیات به اوصیات قسمت میدهیم انقلابهای مردمی